بسم الله الرحمن الرحيم. كده بسم الله توصل فهوني بس السي اذن انا بدون
من من در واقع دارم تو همون فضا میرم اما حالا به فرق میگم. ببینید حالا من نمیخوام همه آنچه که تو ذهنم در مورد امکان تعبد رو الان بگم چون واقعا جاش نیست، اما مصلحت سلوک، مصلحت سلوکی یک کبرایی داره، یک کبرایی داره. به نظر میاد تو اون کبرا تمامی علماء شیعه که تو این مسئله حرف زدن با هم متفقه. بعد یه عده میخوان شیخو از اون کبرا بندازن بیرون. دقت کردی؟ که حالا بدبختی بعدی اینه انقدر مسئله مسائل عمیق و اصولی داره سهل و تناول میشه که اگه ما همون کبرا رو توضیح بدیم خب میگن اصلا همون مسئله سلوکی است یا همون مسئله جمع و واقع داره. نه، اون نیست. خود اونجا یه پکیج مطالبی وجود داره. اصلا چرا مسئله مراتب و حکم درست منقح نمیشه و درست جاش تو علم و اصول تبیین؟ یعنی الان به کسی بگیم آقا بیا بگو اصلا جای مراتب و حکم چیه، بگیم امکان تعبد. خیلی خوب، حالا بگو چجور تولید شد اونجا. این مال اینه که ما یه مقداری سهل نگاه میکنیم. نه، اونجا تو باب امکان تعبد به شأن نزول اشکالات ابن قبه ما عدتون من المطالب مطرح کردیم. ها؟ عدتون من المطالب مطرح کردیم. یکی از اون مطالب یک کبراییه که اون کبرا همه یا علماء شیعه توش با هم متفقه. حالا بعضی ها که میگم هم با هم متفقن، بعضی ها با زبان اصولی صحبت کردن و متفقن با ما، بعضی ها با زبان فقهی حتی صحبت کردن و متفقن، بعضی ها با زبان کلامی صحبت کردن و متفقن، اما کسی رو نداریم از اونجا رفته باشه بیرون. حالا میخوام همون رو بگم که حالا اون کبرا رو به مالا مزید علی شیخ تبیین کرده و همه تو با شریک با زبانهای مختلف گفته شده ها، اما آخرش ببینید مثلا ما اگه اومدیم میخوام یکم با زبانهای رایج تو مثلا اگه ما اومدیم گفتیم آقا هیچ تغییری نباید بدیم، این یعنی مخطره. اگر ادنا تغییری اپسیلون تغییر درست شد ما رفتیم تو تصویب. حالا اعتزالی، تصویب اعتزالی مفهوم کشداریه دیگه، میگیم تغییر این تغییره میتونه از 0.5% شروع بشه بره تا 100%، تا 99%. تغییره دیگه. خب معمولا هم همه این تو ذهنشونه دیگه، میگن ما تخته یعنی هیچ تغییری، معمولا اینطور تفسیر میکنه. خب بهش میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، سوالی ازت بپرسیم. ببینید مثلا اثر این حرفی که زدم کجا در میاد. معمولا غالبا تو اذهان اینطوریه آقا چرا ما تو امارات قائل به اجزا نشدیم؟ چی جواب میدن؟ میگیم به خاطر حذرن ملت تصویر. خب این غلط، این جمله غلط، این جمله همون صفر و یکی دیدن است. یعنی چون اگر اجزا ادنا راهی برای اجزا باز شد یعنی تغییر دادیم، تغییر که دادیم از مسلک تخته خارج شد. این ذهن اینه دیگه. بزرگ من درس خارج بعد از علمای بزرگ اون موقع که شرکت میکردم تو اجزا که میرسیم توی امارات میگو بله آخوندم قائل به اجزا نشد تو امارات به خاطر تصویب، حذرن بلد تصویب. خب متن کفایه این نیست. برای میگم کبرا را همه شریکه. ببین الان قطب مقابل شیخ کیه؟ آخوند. تو مسئله اصلا آخوند بود که گفت مصلحت سلوکیه یه نوعی از تسلیم و سببیته و همه مقلد آخوند شدن اولین بار. اما همین آخوند وقتی شما میری سراغش تو باب اجزا بهش میگه آیا آخوند، اگر اگه فرض کنیم اینو گفته باشه، من میگم آخوند نگفته، حالا آخوند بعد میگم، فرض کنیم اینو گفته باشه که معمولا هم همینطور میگن امارات قائل به تصویب نیستیم لذا اجزا هم نداره. خب اگه اینطور باشه اصول عملیه چی؟ ما تو اجزا سه قول داریم، اجزا مطلقه های بروجردی، عدم اجزا مطلقه میرزای نائینی، قائل به تفصیل آخوند و مشهور. خب اینا که قائل به اجزا شدن تو اصول عملیه چی میگن؟ بالاخره اجزا یعنی چی؟ یعنی قبول فاقد. تو میگی انکشاف الخطا، یعنی معلوم شد که نماز من واجب نبوده، واجب اون چیزی که باید باشه نبوده. بعد میگه مجزیست، مجزیست یعنی چی؟ ببین این معنا، اگر تو امارات رفتی گفتی به خاطر حضرن به ندت تصویب من قائل به عدم اجزا شدم، دیگه تا آخر باید بری. هیچ جای فقه امکان قول به اجزا وجود نظر یه حرف میرزای نائینی. برید نگاه کنید تو فوائد 5 استدلال، تو اجود 4 استدلال که در اون متضمن همون 5 تا همون به شکل دیگه برای عدم اجزا مطلقا همه هم برمیگره به همین مسئله. خب پس اگه کسی قائل به اجزا میخواد تو فقه بشه، ولو یک بار، ولو یک مصداق، باید اول خودشو یه بار از مسئله تصویب نجات بده یه بار. پس هیچ جای اجزا تو نباید بگی بخاطر فرار از تصویب قائل به عدم اجزا شدن، چون اگه اینو گفتیم همه جا رو میگیره. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ شما در کل فقه اگر به هر تغییری بگید تصویب، باز هی دارم میگم اگر به هر تغییری بگید تصویب، در کل فقه مخصوصا تو عبادات الا ما شاء الله ما تصویب داریم. بابا قبول عمل تو بر اساس فتوای مجتهد سابق در تقلید سابق نوعی تصویب باشه. خب اگه اینطوری شد، این دفعه بطلان تصویب بدیهی البطلانه، چون الا ما شاء الله تو فعل تصویب داری. خب تماجرا چیه؟ نه این نبود. ببین حالا من چون الان اجزا گفتم با نگاه اجزا میگم تو، شما اگه نگاه کنید کفایه رو که انصافا خدا ما به رحمت به مرحوم مظفر کپی کفایه رو ساده شده تو اصول فقه گفت، درس خارجش هم هست چون نائینی هم رد کرد، یعنی عبارت رد نائینی. آقای مظفر گفت بابا ما تو اجزا یه بار اول میایم، تو رو خدا دقت کنید، اول من چون نمیدونم چقدر با شما هم زبونم، اگر جای ابهام داره حرفام بگید. آقای مظفر، ولی میگم مظفر چون کفایه هم نخونده، داریم کفایه هم همین، گفت که بابا ما یه بحث احکام داریم، یه بحث موضوعات، تو احکام قائل به اجزاء نیستیم حذرن من التصویب، دیگه هم لا فرق بین اماره و اصله. اما یه چه قشنگ، یعنی چی؟ یعنی تصویب مال احکامه، بطلان تصویب و تخطئه مال احکامه، نه مال موضوعات. ما تو موضوعات موضوع تغییر کنه یا نکنه اصلا، آقا بخواید بهش بگید تصویب آره داریم واقعه در فقه. خب موضوعات یعنی چی؟ آی سندی بگو، یعنی ادله اجزا و شرایط. موضوعات یعنی یه دیگه، آقا موضوع من چیه؟ صلاح. اجزا و شرایطش چیه؟ فکر میکردی متطهرن نماز خوندی، بعدن تفهمیدی که صحبت نجس بوده، میشه بحث موضوعات دیگه. میشه یاد بگید هر وقت تو فقه میگیم موضوع یعنی ادله اجزا و شرایط. تو موضوعات ما مشکلمون تصویر نیست، چون تو موضوعات الا ما شاء الله تغییر و تبدیل داریم تو فقه. پس مشکل چی بود تو امارات که من قائل به اجزا نشدم؟ حالا من به اون میرسم. مثال سختشو اول زدم. بعد گفتم حالا اجزایشو بگم تا مثال خیلی سخت بشه. باب تقلید سخت‌ترین قسمت کاره. اما این فرم بحثه. میخوام بگم ببین الان این چیزایی که داشتم میگفتم معمولا تو متبادرات ذهنی ما نیست دیگه. پس ذهن ما اشکال داره. یعنی ما با انحراف خوندیم اینا رو. گفتم اگر یه اشکال فاجعه است، میدید تو درس خارج استاد حواسش دی میاد بگه، یعنی تو ارتکازش وقتی میخواه حرف بزنه میگه ما امارات و واطقه مخاطر تصویب. نه، اصلا بحث اجزا مال اجزا و شرائط، مال احکام نیست. بعد تو اجزا و شرائط که شد اصلا مشکل تصویب وجود نداره. اینجا تصویب واقعه تو فقه، تصویب به معنای تعرگون تغییر. پس مشکل چی بود؟ مشکل این بود ما تو امارات، دارم کل اجزا رو گفتم، ما تو امارات قائل به اجزا نبودیم چون لسانشون خلف ایجاد میکرد، چون لسان اماره داره میگه من اومدم برای کشف. نمیشه وقتی کشف اتفاق نیفتاد بگیم هیچ اثری نداره. خلف لسان کشف میگه عدم اجزا، اما چون لسان اصل عملی سینه نمیندازه جلو سینه سپر کنه بگه آه نه من کاشفم شک نکن، بابا من اومدم برای بدبختی. خودم میگم ما همه اون یتیمیم الان بسر بدبختی. فقط لک طاهر حتی تعلم جعل تو لکن طهارتن حتی تعلم. وقتی این شد یاد حالا برید تو خدا عبارت مزفر رو کن، عبارت آخون رو کن. لذا آخون گفت استصحاب بناءً على الوجه القوی، نه هر استصحاب، یا استصحاب و طهاره بناءً على. چرا استصحاب و نه هر استصحاب؟ چون استصحاب تو احکام هم پیاده میشه، ما با احکامش کار نداریم. استصحاب طهارت یعنی استصحاب ادله اجزا و شرائط، تازه اونم بنابر این که ما ببینیم استصحاب رو شما قائل میشی بهش توش به جعل و حکم مماثل، یا قائل اگه قائل شدی به جعل تعذیر و تنجیز چی؟ استصحاب حالش میشه حال امارات. اما اگه یه جایی یه چیزی، یعنی شارع اومد لسان دلیل میگه، شارع گفت آقا من یه چیزی دادم دستت مشتتو پر کردم، تو حال شک مشتتو، الان مشتتو پر کردم، تا کی؟ تا روزی که حتی تعلم، تا روز انکشاف خلاف. چون مشتتو پر کردم، تعبیر رو ببین، این تعبیر این اجزا این تصویبه. گفت وسعه کی اصالت و طهاره، اون دلیلی که جعل حکم مماثل میکنه، جعل بدل میکنه، جعل بدل در مقام شک میکنه یا در ظرف شک میکنه. آقا اگه کسی تو امارات قائل شد به جعل حکم فی ظرف شک لا مقیده، اگه کسی قائل شد اگه چه اتفاقی میفته؟ اثرش اینجا چی میشه؟ این میشه میگه میگه که وسع الدلیل دائره الشرط والجزء الواقعیه. دلیل میگفت طهارت واقعی، این دلیل اومد گفت طهارت دو مستاق داره، یکی واقعی یکی ظاهری. حالا تو فاقدون لطهارت الواقعیه اما واجدون لظاهری، عملت مطابقت المعتیب للمعمور به حاصل مجزی. خب آقا این وجدانه تغییر نیست؟ خب هست دیگه. پس ما ذهنمون غلط شکل گرفته. خب این روزه ها رو خوندم تو اجزا، یه دقیقه با همین اجزای پکو براتون میبندم که دیگه بس تمام بشه. تطبیقش رو کل فقه با همه یه لاینا بره برای باب امکان تعبد تو رسائل یا تو کفایه انشاءالله. اتفاقا الان بحث کفایه هم همینجاست، همین الان بحث کفایه همینجاست. اگر همین ادامه بدیم، گفتم که پس اونی که ما میگیم تصویب باطله، ما اهل تخطئه ایم، تو کجاست؟ تو احکام نه تو موضوعات. موضوعات یعنی چی؟ ادله اجزا و شرائط. ایتاری جان خب حالا بریم سراغ مراتب حکم. آقا اجزا و شرائط تو کدوم مرتبه از مراتب حکم میاد؟ بارها گفتم فعلیت. یادتون رو با چه زبونی؟ ایتفه زبون مراتب حکم بگو. آقا شارع همون مثال معروفه، شارع تو شعب ابی طالب وقاعات و زکات. خوی قبیحه، اینا نون ندارن بخورن، بهش میگه آتو زکات. ما چه جوابی دادیم؟ گفته اون مقام اصل تشریعه، مقام حکم انشائیه. میخواد شارع میخواد مرز دین رو ببنده، که همین این تیکه اصل موضوع میشه برای بحثا کلامیمون، شارعیت و خاتمیت و اجور بحثا. حالا برگردیم ادامه بحث اصولیمون رو بدیم، یعنی اینجا لینک میکنیم به اونجا، ادامه بدیم. اما فعلا مقام عمل نیست، لذا شارع فلدل زکات رو ایجاد کرده اما یک کیلو بایته، هنون هیچی توش نیست. چی اجزا و شرایط میگه؟ وقتی بخوایم عمل کنیم که اسمشو بذارن مقام ابلاغ حکم، هر وقت یا فعلیت. ببین حالا از ادله ظواهر هم بیاییم به همین میرسیم. تو ادله ظواهر ما میگفتیم چی؟ تو بحث عام و خاص مطلق یادتون بیاد یه حد وسط داشتیم اما قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. تو بحث نسخ و تخصیص چقدر ازش استفاده کردیم یادتونه؟ قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. معلوم اجزا و شرایط نمیگم، اصلا بگم قبیحه، چون نیازی به عمل نیست، وقتش نیست. لذا تو کفایه همینجا براتون یه توضیحی میده آخون تو بحث مقدمه واجب، تو بحث مقدمه مفوته، میگه مگر موقعی زودتر میگتش که میدونه اون لحظه نمیتونه براتون، آخرین وقتی که دین میبینه بعدش دیگه نمیشه میگه، قبلش بگه لغوه، بعدش هم بگه لغوه قبیه. ببین اینا سیستمش چقدر قشنگ، همه اجزا هم ببین هر جای اصول میان با این میسازه، یه هندسه رفتاری فکری تحلیلیه. خب وقتی اینطور شد، من اینجا تو ادله اجزا و شرایط گفتم تصویب جایزه، یعنی دیگه اسمش نگید تصویب، تصویب به اصطلاح مشهور تغییر جایزه. آقا تصویب مطلقا ممنوعه، اما اصلا جاش اصلا تصویب به معنای هر گونه تغییر نیست، تصویب مال احکامه تو موضوعات، یعنی ادله اجزا و شرایط که ادله اجزا و شرایط و موضوعات جاشون فعلیت. یعنی چی؟ یعنی همونی که میگفتیم ما تو بحث تو حدیث رفت فکر میکردیم شیخ به خاطر فرار از مشکل حدیث رفت گفت که اشتراک احکام بین عالم و جاهل ماله انشاءه نه فعلیت. نه، اصلا برهانن اشتراک احکام ماله انشاءه، با این توضیحاتی که دادم. حالا با این زبون دیگه دوباره به همین برسیم. آقا یادتونه این همه قبح داشتیم تو فقه، قبح تو اصول، قبح تکلیف عاجز، قبح خطاب ناسی، قبح خطاب جاهل، قبح، یادتونه این قبح ها یعنی چی؟ آقای رحیمی اگه خاطرتون باشه تو حدیث رفت گفتم بابا مقام انشاء رو به بالاست، مقام فعلیت رو به پایینه. دیدن همه قانونگذارا هم همینه، یعنی جایی که میخواد بیاد حکم و ابلاغ کنه نگاه میکنه میبینه یکی کچله، یکی کوله، یکی شله، یکی خوابه، یکی فلچه، یکی، و برای هر کدوم یه طوری بگه. این برای هر کدوم یه طوری بگه یعنی چی آقای انصاری؟ یعنی حالات مکلف و دخالت بده تو حکم. با دخالت داد، خب این میتونه دخالت نده. لذا قدیم چی میگفتیم؟ حالا با یه زبون دوباره ببینید اطلاعات با هم چجور داره همه با هم سینک میشن، یه دست میشن. میگفتیم اونی که با بطلان عقلی داره تصویب اشعریه، تصویب اعتزالی بطلان عقلی نداره. دلیل بطلانش چیه؟ اجماعه، ادله نقلیه و شرعیت، ادله تعبدیت. چون اگه قرار باشه که هیچ کدوم از حالات مکلف تو هیچ جای حکم دخالت نداشته باشه، خب یعنی اینکه هیچ شارع. بابا اختلال نظام یعنی چی؟ آقا اختلال نظام یعنی چی؟ حالا میخوام خب واقعی مثال بزنم، چون ادله استرا حکم واقعیه، اما واقعی ثانویه، حکم ظاهری به معنی اصل عملی لا حرج و لا ضرر که ما حکم واقعی میدونیم، حکم ظاهری من اصلا عملی نمیدونیم که.
تغییر نیست، جهل جدیده.
تغییره
آخه، یک بار هست که ضرورت باشه، یک بار هست که حالت ضرورت نباشه، حالت فرا میشه.
با این زبون بگو چرا عوضش کردی حکم تو؟
عوض نکرده جایی.
یه لحظه.
عنوان دیگه
است. نه دقت کن، میدونم یه عنوان دیگه است. میخواد مقیدش کنید، موضوع رو مقید کنید، مثل اصل عملی که میگیم به ماهو مشروح کنه. اگه بخواید با محمول منسلیم به زنیم کار کنید، اون موقع تمامی احکامتون موضوعشون عوض شده، چون موضوع علت حکمه. بعد اگه اینطوری بخواید حرف بزنید، هیچ جا تصویب نیست، حتی تو باب احکام، چون اونجا هم به دقت تغییر با درست کنید. کجا اینو خوندی؟ تو استصحاب شیخ.
کجا میتونیم تغییر بکنیم؟
جانم؟
کجا میتونیم مثلا تغییر بکنیم؟ در باب احکام کجا میتونیم تغییر درست کنیم؟
چون قاعده عقلی به شما چی میگه؟ نگاه کنید به استصحاب احکام عقلیه. قاعده عقلی میگه چون موضوع علت حکمه، امکان نداره یه اپسیلون تغییر تو حکم ایجاد بشه الا تغییر تو موضوعش ایجاد شه. یعنی چی؟ یعنی تمام تغییرات احکام، تغییرات در احکام راجع به تغییرات حیثای تقییدی هست. یعنی همون چیزی که تو منطق و فلسفه تو ذاتی با برهان میخوندیم که تمام حیثیات تعلیل راجع به حیثیت تقییدیان. اگه بخوام اینطوری بگیم، ببینید حواستون باشه، هر چیزی نمیشه تو هر جایی استفاده بشه. بحث ما تغییر برگردیم، حالا بحث جامعه رو بیارید وسط تا درست بشه. ببینید همش یکیه. در واقع ما داریم چی میگیم؟ چرا ما میگیم تغییره؟ بالاخره ما داریم میگیم آقا یه صلاتی داریم، آقا یه وضویی داریم، این وضوع برات حکم مریضی، الان اینجا زخم نجسه، ایتیکش بشه جبیره، ایتیکش برات تو بشه جبیره. یعنی چی؟ یعنی ادخال مکلفین فی دائره الملک. خب تصویب چی بود؟ درسته تغییرش تفسیرش این بود که به خاطر مجتهد حکم عوض میشه، اما دلیل بطلانش چی بود؟ ما میگفتیم احکام تابع مسائل مفاسد، تابع انسان ها نیستن. پس چرا الان تابع این انسانه شد؟ بعد ظاهر متن حدیث یه جای اینه بهش میگه اما لکه فلیس به جزه لکه. خب این اگه این تصویب نیست، پس تصویب چیه؟ خب ما اینجا با لطمه بزنیم مسائل مال همه آدم ها. اشتراک احکام داریم،
مسائل مشترکی هست، مسائل مختصری
نداریم. ببین این میشه همونی که الان داشتی فرار میکردید.
من شخصا مثلا من نوعی که مثلا در حالت اضطرار هستم، میشه
بازی با امنیات. لم میشه درست کنید، خودتون هم میفهمید دارم چی میگه. لم میشه درست کنید. ببین لم میشه که بعد آخرش بگم اوفش وجدانم راحت شد. ما الان وجدانمون با این جوابا ناراحته، چون خودمون هم لم بشه نمیدونیم.
یه موضوع حالت فراق داریم یا موضوع حالت اضطرار داریم؟ در حالت اضطرار یکی حکمی هست.
آفرین. خب اگه اینطوره
یه موضوع
یه موضوعش هم حالت شکه، پس چرا فقط سر عالم و جاهل اومدید گزارش کنید؟
ما میگیم که این کاشفیت از واقع نمیکنه،
نه نه نه، شما بین شاک و عالم میگید فرق نذار. شما الان داری فرق داری توضیح فرق میدی. اجماعی که بین شاک و عالم فرق نداره، احکام مشترکه. حالا میخواد داری توضیح فرق میدید، میگید شکه چون کاشفیت نداره. یعنی چی؟ یعنی شکه با علم فرق داره. با ما میگیم مثلا شک و علم دخالتی دو نداره. ما میگیم احکام تابع حالات مکلفین نیست. اصلا تخته چی میگه؟ تخته میگه حق تابع مصلحت مفسده جل شد، برو برس بش. حق با تا حالات شما عوض نمیشه. جنس مصالح رو انسانی معنا نکنید که تابع قدرت و عجز و اینا بشه. اصلا این بود که مراتب حق شد گرفت لم من. لذا حالا یه نگاه کنید به رسائل یا کفایه یا فوائد، این تیکش گفتم کبرای مشترکه. اینا چجور میان میگن؟ بذارید حالا بریم تو بحث خود حکم ظاهری واقعی. بله اونجا هم همین میشه، اونجا هم دلیل شد. لذا حرف این حرف خود آقاه. اصلا آقا وقتی گفت که گفت ولی فقیه هم در چارچوب احکام شرعی داره کار میکنه، احکام شرعی بالا دستیو میگیم، یعنی اگر شارع به تو اجازه نده تو میتونی تغییر بدی؟ امام هم نمیگو، امام میگفت من میگم شارع گفته من این قسمت ولایتمو به مجتهد دادم، ید مجتهد در طول ید من تو این قسمت، نه تو همه قسمت ها. نه اصلا ولایت آخه معانی داره، ولایت های متریاتون بیا
دیگه،
ولایت تکفیری ها تو خود تشریعش هم دائره داره، این نگاهی کنید حالا بگید اصلا ولایت فقیه این نیست، دائره وسیعی داره، شارع این قسمت راجع به مناسبشو داده به فقیه. امام معصوم یه جایی میبینه اصلا کار به منصب، به منصب اجتماعی، اصلا امام معصوم تو خفقان اصلا ولایت الان نداره، امام زین العابدین علیه افضل الصلوات و التحیات، ابی عبدالله اصلا تو فضای اختناق جا به جا میکنه زیر احکامو، او امام معصومه، فقیه که نمیتونه این کارو کنه. لذا با حیث موضوع و حکم که بیاد جلو، فقیه همه تغییراش با عنوان ثانویه. یعنی چی با عنوان ثانویه؟ یعنی ضرورت اجتماع، یعنی ضرورت اسلام، حفظ اسلام، حفظ حکومت. احکام اولی را برای حفظ حکومت، گو حفظ حکومت اوجب واجباته، یعنی حکم اولی رو مقیدن به حفظ حکومت در ظرف استرار جا به جا میکنه، میگه حج تعطیل، نمیگه حج تا قیامت تعطیل، نمیتونه بگه، میگه حج امسال تعطیل. حکم اولی را به عنوان، ببین بله، نه حکم، ببین او که میگفت حکم ثانویه، یعنی میگه اصلا فقیه نمیتونه دست به حج بزنه، امام داره میگه نه، فقیه میتونه دست به حج هم بزنه، نه فقط تو اون ریزکاری ها، تو این بالا دستی هم در، اما چجور میتونه دست بزنه؟ به خاطر حفظ حکومت. مثل لازره کار فقیه وسیعی تر شد، اما با چی؟ دوباره بگو، مقیدن به چی؟ حفظ اسلام. بعد چرا امام میگه حکومت؟ چرا امام خودش تو بی درست میکنه که الاسلام و الحکومت و الاحکام و منشؤونه. دقت کردی؟ من یه ذره گرم شدم، دردم زیاد شد. نه گرمه چی؟ من گرم بحث شدم، کم انرژی دادن به خودم، یه دفعه شروع کرد. من دیروزم از اینجا که رفتم دیگه خیلی درد قفس سینم شدید شد الحمدلله. پس حالا یه جنبندی کنم همین قسمت رو، حالا میخواستم همین آخرش گفتم، حالا بیارم شو حکم ظاهری و واقعی. همه قبول دارن، ببینید همه قبول دارن که شارع، ببینید بین کل اشکالات و که واقعی و ظاهری، مهمترین اشکالش حیثیتی ترین اشکالش مسئله القاء فی المفسده و تفوید مصلحته. سری کم عقب تر بگم، اینطور بگم، ببینید ما یه بیس و مبنایی داریم تو تصویر شریعت که تو اون بیس و مبنا و تصویر شریعت ما قبول داریم که قطعا شارع مقدس یه سری احکامی رو مطابق با مسار مفاسد جلب کرده، بعدرم تدریجا با رعایت مصالح عالم اجتماع و ماده و استرارات و اینا یواش یواش احکامشو گفته و به دست ما رسونده با تمام خناقها و مشکلات و اینایی که تو زمین بوده، تدریجا و اوورده احکام و تحویل ما بود. دقت کرد؟ بعد تو این فضا طریقه گفتنش هم عقلاییه، لذا ممکنه یک کسی اصلا دسترسی به امام معصوم نداشته باشه، اما باید حکمش برسه و باید اونم به کمال مشخص الهی برای خودش راه داشته باشه، نمیگم برس یا نه، چون رسیدنش تابع اراده خودشه، اما باید اون قسمتیش که وظیفه بالا دست عالم یعنی خداوند متعال و اهل بیت و انبیا و مبادی عالیه وجوده، او قسمت کار باید تمام بشه. این صحنه کاره. لذا ما تو این صحنه، تو این صحنه اون چه که ما یه ثبوت داریم یه اثبات داریم. یعنی ممکنه اون چه که دست ما میرسه ما رو به با اونه مطابق بشه، ممکنه مطابق نشه. اصلا معنای این صحنه اینه. حالا مشکل اینه، اگر شعار این چی که دست تو داده تو رو به اونه رسوند میشه تفرید مصلحت، بقیه اشکالات هم همینجا تولید میشه، اجتماع حب و بغض، اجتماع حکمین متضاده، طلب و ضده، نمیدونم اجتماع مثل اونا، همه تو این فضا. مهمترین اشکالش هم همین ماجرای دست شعاره تفریط مصلحت، القاء فی المفسده است. حالا این آقایون اصولی آخرش میخوان چیکار کنن؟ یا باید بیان بگن اصلا این دومیه حکم نیست، جمع حکمین دیگه، اصلا این دومیه حکم نیست، یه راهه که آخوند رفته خودش هم فهمیده نمیشه. حالا یه سیستمیه، یا بگو این حکم نیست. آخون تصویرش اینه، میگه شارع اینجا جعبه ها رو مهر کرده بهمون داده، گفته این حجته، اینم حجته، اینم حجته، بعد جعبه ها رو که باز بگوریم بعضی ها توش خالی میمونه، ما معذوری چون خودش جعبه رو بهمون داده، بعضی ها توش پره و مطابقه با اوه، میشه مصلحت. سرکره ایتوری قصه رو حل کنه، تصورشو دارن میگه. اونم میشه مشکلات. ما اینجا چیزی داریم. اینجا ما به قول زراره داریم عمل میکنیم. همونی که شیخ میگه خبر محکی و خبر حاکی. ما داریم با کی کار میکنیم؟ با قول زراره. با محکی کار نمیکنیم. با حاکی کار میکنیم. اون چی که پیش ما حاکی. شیخ اونجا میگه محکی. جانم؟ محکی
استادمون
اون محکی درسته. او به خاطر نه عبارت شیخ حرف شیخ حاکیه، او عبارت مکیش درسته، فهمیدم چی میگی، جاشم یادم تو کتاب تو خبر واحد حواسم هست، او عبارت رو دست نزنید، اما فضای شیخ هم میدونید ما یه حاکی داریم، مکی داریم، ما عملا داریم با حاکی کار میکنیم، ما فعلا داریم با حاکی کار میکنیم، بابا حتی اونی که گوشش دم دهن امام صادق هم با حاکی کار کرد، لعله این جهت صدورش نبیه بود. از غیب خبر داری؟ نه. لعله این حکم تخصیص ازمانی داشت، الان بگو که بعدن عوضش کنه، لعله برای حفظ جون تو بود، لعله هزار تا چی وجود داره، همه همینطوره، فقط اینه. ببین شما حتی وقتی میگه انکشاف خلاف، ببین میگه انکشاف خلاف، انکشاف خلاف ده. خلاف ملاک میخواد، خلاف این خطا ملاک میخواد، ملاک چیه؟ حقیقته، ما حقیقت دستمون نیست، میشه بس معرفت شناسی، انسداد کلامی، نمیدونم ثبوتی، تو الان با چی داری؟ ما با همین ها ما با یادتون میگفتم شیخ میگه زمینه فقه گم نکن، آقا ما داریم با روایت ها کار میکنیم، یعنی آخرش این غیر اونه، اما آخرش معلوم نیست واقع کدومه، اصلا ممکنه واقع هیچ کدوم نباشه، ما با این داریم کار میکنیم، یعنی ما هیچ جایی فقط یقین بالمعنی الاخص نداریم، بله یه جا داریم فقط، کجا؟ همون جایی که میگیم که اینا ضرورت دینن که انکارش هم مستلزم ارتداده، که تقلیدی هم نیستن. خب حالا این جایی که با این صحنه‌ای که ما باش مواجهیم، حالا بریم جلو تو این صحنه که ما هم داریم با این ظاهره کار میکنیم، یعنی با همین ادله‌ای که دم دستمونن داریم کار میکنیم، که حرف دیروز ما به همین جا رسید دیگه، گفتم اونی که مهمه برای ما ایناست، ما داریم با اینا کار میکنیم، این تا اینجا تمام. خب اینا چیان؟ حالا ما جایگاه شناسی کنیم، اینا چی هم؟ اینا حکم فعلی هم. فعلیت هم دقت کنید نمیتونه غیر ازی باشه. گفتم بدیهی فقه، چون حضرت صادق علیه السلام تصرف تکوینی که نکرده همه عالمه و همه احکام الهی بشن، با دیدن عقلایی و اینا احکامو گفته. لذا زمان ابی عبدالله علیه افضل الصلوات و التحیات ما یه راوی شیر پاک خورده نداری برای حضرت ابی عبدالله خود شرعی سوال کنه اینطوری که تو زمان حضرت صادق و حضرت رضا داری نداری، واقعا نیست. روایت‌ها رو ببین، چند دونه خاص داری شعار با همین. حالا شعار بگیم من وظیفه میرم همه احکامو بگم، باید بگم بابا چه برای چی باید بگی؟ بذار با روالش بره جلو. اینه همینی که هست، اینا همه احکام فعلی هست، همه احکام فعلی هست، ما با همینا داریم کار میکنیم. حالا اما اینا جایگاهشون چرا به وجود اومدن؟ چرا به وجود اومدن؟ طرق دارم واقعا. لذا فعلیت مصلحت داره در بحثایی که تو برایت داشتیم تو حدیث رن، فعلیت مصلحت داره اما مصلحتش تو خودشه، طریقیتشه. و احکام انشائی هم مصلحت دارن اما مصلحتشون تو چیه؟ تو واقعشونه، تو معداشونه. فقط ما تو حدیث رفت رو خطاب طریقی داشتیم پیادش میکردیم، ملاکش واحده، کل فعلیت مصلحت داره اما چه مصلحتی؟ آقای رحیم نزدیک شدن به کبراها. فعلیت مصلحت داره، ببین فعلیت مصلحت داره اما چه مصلحتی؟ آقا شما تو فعلیت اشکالتون به کی میخورد آقای انصاری؟ بشاره. چرا اینا رو گفتی؟ الغا فی المفسده دیگه، مشکل این بود دیگه تو فعلیت. دقت کنید، با یه زبون دیگه بگم، سوال ما روی مرحله فعلیت یعنی حکم ظاهری، ظاهری یعنی فعلیت دیگه، تمام شد. سوال ما روی فعلیت یعنی حکم ظاهری، سوال از کیه؟ از شارع. یعنی دنبال مصلحت چی میگردیم؟ آفرین، مصلحت جهل شارع. تمام شد؟ تمام شد؟ همه هم قبول دارن که ما فعلیت داریم، یعنی اینجور احکام داریم. لذا من میگفتم بابا آقا به تو چه؟ مصلحتش چیه؟ به تو؟ آه سوال کلامیه، خود تو فقیهی، اصول داری میخونی، جای جواب این سوال اصول نیست، چون این قطعا وجود داره. این سوال سوال درستیه اما جنسش کلامیه، چرا شارع این کار را کرد اما قطعا این کار را کرده. و همین کافیه برای ما که اصولمون را بیفته و فقهمون را بیفته. لذا من باشم تو خود علم اصول جمع و واقعی درس نمیدم، جمع و واقعی ظاهری درس نمیدم، چون اینو درس بدم یا ندم زمین فقه عوض، این چراییه. اینه من چراییه، این ربطی به من نداره. چراییه این ربط به متکلم داره، به فیلسوف داره، به انسانشناس داره، به کسی که میخواد از کلیت دین و تشریع و عصمت و مصلحت و کمال از اینجور حرفا بزنه. من ثواب عقاب من کاری ندارم به این چیزا. این بحث لذا قدیم گفتیم کلامیه. پس من اینجا تو فعلیت که میخوام حرف بزنم، سوالم مربوط به تصحیح فعل شارعه، یعنی دنبال مصلحت پیدا کردن برای فعل شارع هم. درست شد آقای؟ تا اینجا تمام شد؟ خب حالا اینجا یه غلط تاریخی اتفاق میفته، چون ما مراتب حکم یادمون میره، نه ما هی تو گوشمون خوندن احکام تابع مساله و مثلا یکی کسی باید بهش بگه مجی دلبندم عمو، اون مصلحتی که احکام تابعشه، اون قاعده که میگه احکام تابع مساله مفاسده، اونا مال مساله و مفاسد مأمورون به که میرن تو جیبه مکلف. بابا تقریر کن احکام تابع مساله مفاسدن، تطبیق وقتی میخوای یه قاعده رو توضیح بدیم چجور توضیح میدیم؟ میگیم یعنی تو صلات یه مصلحتی بود لذا شارع جعلش کرد، یعنی حسن و قوه عقلی، یعنی تو غیبت یه مفسده ای بود که شارع نهیش کرد. این مسائل مفاسد مال کیه؟ اینا، این دسته، اینا مال جیب مکلفن که جیب مکلف پر بشه، مقصد گیرش نیاد، عقاب نشه، به کمالش برسه. اصلا جنس سوال حکم واقعی ظاهری با این دو تاه. اونجا ما داریم سوال میکنیم چرا شارع این کارو کرد؟ قاعده احکام تابع مسائل مفاسد مال جیب مکلف اصلا ربطی به شارع نداره. و این دو تا مغالطه مشهور اتفاق افتاد. نمیرسه. ربطی به هم نداره. هیچ ربطی نداره. مگر حلیمش کنیم دوباره بریم تو گذر خان. لذا جواب حکم واقعی ظاهری مراتب حکم که حالا لذا جریان قاعده احکام تابع مسائل مفاسد از رو انشاءه، جریان سؤال جمع حکم واقعی ظاهری روی فعلیت، سؤال حکم واقعی ظاهری مربوط به شارعه، ربطی هم به جیب مکلف نداره. لذا جوابش هم به چیه؟ ببین جوابش مصلحت تدریج و تسهیل و شارع یا باید به مکلفین نفس ولایی بدمه که همه واجد احکام بشن که این کارو نکرده و نمیکنه، به طریق عقلایی گفته، حالا تو طریق عقلایی یا شارع باید قائل بشه اونی که تو مشرق اسلامی دست به هیچ مصلحتی پیدا، دست به احکام پیدا نکنه، یا اگر میخواد دست پیدا کنه باید همین 70 سیه رو بپذیریم، یعنی خبر واحدی که 70% مطابق با واقع 30% ممکنه خطا بره، هر عاقلی باشه همینو میپذیره. اینا توضیح فعل کی بود؟ شارع. حالا ما خواستیم با جیب مکلف فرق کنیم. ما اینجا تو وسط جمع واقعی زاری یادتون بیاد چه مخالطه ای میکردیم، خودمون به خودمون پس کله میزنیم، بعد میگفتیم کی بود. همینجا یه دفعه برگشتیم گفتیم خب این مصلحت تسهیل میره تو جیب مکلف، بعد اینجا شیخ بنده خدا ننیستش، بستن به جیب، به ریش شیخ که شیخ قائل به مصلحت شخصیه، گفته مصلحتی که حکم ظاهری رو توجیه میکنه جیب مکلفم پر میکنه، بعد گفته سببیت
تدارکه
دیگه، تدارکه مصلحت واقع برای فعل شارع، تو رو خدا، تو رو به پیغمبر بیاد من عبارت برات بخونم. امروز میفتم دردم خیلی شدید شد. ما جدول ضربه تو ذهنمون نیست، همینطور کلمه ها رو به هم جوش میدیم. وقتی که مصلحت ببینیم مصلحت اونو میاریم، واسه این داره به هم چسبونیم به هم، مثل تفسیر آیه به آیه علامه پیش کسایی که فکر میکنن بلدنش. خیلی از کسایی که میگه چون قرآن اینجا گفته اخلاص، اینجا هم گفته اخلاص، و یه آیه نازل به هم میشه تفسیر کلمه به کلمه، یعنی جوش کلمات به هم. علامه نگو این تفسیر آیه به آیه نیست، تفسیر آیه به آیه یعنی مضامین ناظر به هم. لذا علامه میگه که اونجا که گفت که ان ولی الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين، غیر از صالحینیه که گفت و کلا جعلنا صالحین، سوره انبیاء. بعد میگه حالا اولا مضموناشون غیر همه، سالن اگه واقعا با این حرف من که مضمونا غیر همه نمیفهمی، بذار یه شاهد بهت بگم. اگر و کلا جعلنا صالحین و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلا جعلنا صالحین، پس چرا خود ابراهیم گفت که لقد، خود ابراهیم گفت رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. قرآن هم سه جا گفت لقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. خب این پس غیر او و کلا جعلنا صالحین.
ابن نماز جمعه رو چرا از دست من گرفتید با این زنه؟
من می‌خواستم
برسم به نماز جمعه، شما دیدید با این زنه نماز جمعه رو دست؟
سوال ابن
قبه عجیب و مکلفه. چرت میگه آقا اشکال نداره، اشکال نداره. آقا من همون مصلحت نماز ظهر رو میکنم نماز جمعه بهت میدم، چجوری با این مصلحت سلوکی
جواب بدم؟ میشه جواب بدم؟
چیزی شما بفرمایید.
خب حفظم جواب بدم. یه جواب کوچولو یادتون از اول گفتم شأن نزول باب امکان تعبد به زنون اشکال ابن قبه است.
وجه اشکال تناسب حکم موضوع شما جواب
شیخ از فامیل شریفتون
صالحنی
آقای صالحنیای عزیز، این وسط سه بار چهار بار این سیب چرخید رسید به اینجا، این جواب اون نیست.
پس جواب تمام شد. ولی همه یعنی آقای قائلی هم حتی اینطوری معنی کردن که تو
تاریخ خدا من نذاری جلو کسی، من بی سوادم به خدا، من نذاری جلو کسی دیگه.
بیاد
من عبارت براتون میخونم.
سوال
بی
جواب، سوال
مسئله سوالی
چی بوده که سوال
جانم؟ همین همینی که الان گفتم کبرا. سوال اینه شیخ صحنه برام به همین شیخ میگه این بس غیر اونه، میگه حیث و انجر الکلام. شیخ میگه بابا صحنه فقه چیه؟ اینه که این چیه؟ ما تو مرحله فعلیتی، فعلیت این حکم ظاهره، این تا اینجا تمام. حالا چرا شعر حکم ظاهری گفت ما را انداخت به مفسده؟ شیخ میگه من درام برای توضیح میدم. اینجا من مصلحتی رو توضیح میدم. ببین سوال تکیه از فعل شارع، جوابی که بهت میدم چیه؟ تصحیح کند فعل شارع را. اما یه سوال دیگه هم داری، ببین این درسته، اینو حق بهتون میدم. خود شیخم گفت که حالا یه کسی آخرش میگه نگاه کن ما رو گذاشتی تو عبا دورمون دادی سرمون گیج رفت، گفتم براتون قصه شدی آخرش این جیب من سوراخه یا سوراخ نیست. حالا تو درست کردی که شارع چرایی بگو، بالاخره من بدبخت مفلوک چیزی گیرم اومد. این بالاخره سوالون آخره که همون اول ابن قبه یه بار سوالش مطرح کرد، اما لذا اشکالات جمع حکم واقعی ظاهری همه ابن قبه نگفته اینطوری. بابا این اشکالات که میگیم اجتماع زده، اجتماع مثله، اجتماع طلب و زده، نمیدونم چی اینا رو نگو، ابن قبه یکی گفته القای فی المفسده. چرا جیبم سوراخ کردی؟ عمون شاره عمون چرا جیبم زدی؟ مصلحت عجیبم رفت.
آجاب پس شما میفرمایید که شیخ
این اشکال ابن قبه است اول بار، اما اشکالی که ما تو اصول بهش میرسیم این نیست. این شأن نزول قصه است.
چرا شیخ مطرحش کرد؟
چرا شارع
با شارع گرفتید؟
چرا شارع کاری کرد که جیبم خالی شد؟ باشه این شأن نزول از اول کار، اما اونجا زوم من رو قسمت چیشه؟ جیبم خالی شد. اینجا زوم من رو چیه؟ چرا شارع این کارو کرد؟ بعد ما چیشو جواب میدیم؟ چرا شارع این کار؟ لذا میگیم مصلحت تسهیل، میگیم مصلحت تسهیل جیب تو رو پر. اینا همه میگیم دیگه، برای میگیم تاریخیت. ما به این میگیم تاریخیت. سه تاریخیت یعنی چی؟
خودش تاریخیت رو مطرح کرده بود.
میدونم تاریخیت یعنی چی؟
مثلا تاریخیت همون چیزی که شما فرمودید،
یعنی جیبم پر نمیشه دیگه.
بله جیبم پر نمیشه، ولی شیخ
اما شارع کارو درستی کرد،
گفت که منم تاریخیت رو قبول دارم، مثلا مسئله سلوکی چیه این وسط هم تاریخیت دیگه.
خب اما حالا دو نکته اضافه تاریخیت رو مطرح کردن، بعد
بهم شوکه
نه قربونت بشم مسئله سلوکی داره اشتباه معنا میکنی، به خدا اشتباه معنا میکنی.
من دو ساعت مستقلا میومدم با هم دیگه متن رو شما برای من توضیح
علی راس. بله مصلحت سلوکی یکی که شیخ داره تقریر میکنه برای پر کردن جیب مکلف نیست.
آخه چرا اصلا مطرحش میکنه وقتی تاریخیت رو مطرح کرد قبلا؟
نگاهی بکن به همون جایی که بحث قضا رو مطرح میکنه تو همون عبارت، ببین شیخ رو چی پیادش میکنه. اصلا چاله ببینی بعد بقیه قصه چیه؟ همون عبارتی که ما بهش میگیم مصلحت سلوکی که میگیم شیخ جیب مکلف ور میکنه، همون عبارت شاهد محقق ناینه که شیخ قائل به اجزا نیست. اجزا نیست یعنی چی؟ یعنی جیب مکلف پر؟
چرا هم آخر شیخ با مسئله جیب مکلف پر میکنه؟
نمی کنم به عبارت بده شون میده چیه؟ نه؟
همه اصولی میده
برای همه اصولی ورش میکنم، میگن اینی که گفتی لم نقل ولم یقل ولم ولن 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 هیچ کی نمیگه
و این جیب مکلف پایی
میمیم آه؟ یعنی معذوری هست
اشکال ابن قبه رو ما تو کلام باید بس حل کنیم.
آفرین کلامم تا نرسه به کلامم تا نرسه به انسان شناسی که ملا صدرات یاد داده علامه میگه مشکل حل نمیشه.
پس شیخ چرا مطرح
نه بهتون بگم جانم
شیخ چرا مطرح
شأن نزول
خود شیخ گیج شده
نه درس خارجه بابا درس خارج شأن نزول ای باب این کار تعبد نه حرف ابن قبه است.
آخه اشکال مطرحش نکنه بگه آقا اینجا یه مسئله
هست اینجا شما الان بعد میدونید شما کجا ایستادیده؟ شما الان بعد رنسانس علم اصولید، 200 سال بعد از آخوند. او
کسی که دمید در این سور که شیخ خواست جیب مکلف رو پر کنه آخوند بود. بعد گفت من نه
جایی که شما فهمید ما وسط قرون وسطای ما شما برای مارتین لوته تازه را داریدیم مسئله شروع
میکنه. من مدعی مارتین لوته بودن نیستم، اما مدعی هم که شیخ و مدعی هم که آقای گروه جردی و امام یه قرائت دیگه از شیخ دارن. حالا اونا اگه قراره مصلحه
اگر فلسفی باشن، اگر فرمایید شما را جا توی یکی از کتاب بزرگان را جا پیدا کنیم
تفصیلا همشو با هم بخونید نیست، اما تیکه تیکشو خواستید ما آخذ شد. من همه اول گفتم به دوستان، گفتم من خیلی جا تفسیرم با مشهور فرق داره از عبارت چه، اما به نظرم تفسیر خودم روونتر اصلا با ظاهر عبارت همی میزاده که اون که تو حدیثا پیاده کردم برای آقایم چند مورد چه نشونشون دادم. شما هم تشکر داشتید
آفلاین بوده
ایشون
صداش
نمیرسید
صداش
Thank you.